بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين طاهرين المعصومين المكرمين. رسول خدا، دو وسیله کامل و جامع تبلیغ در اختیارشون بود. این دو وسیله بر همه از زمان خودشون تا برپا شدن قیامت حجت رو تمام کرد و تمام میکنه. چرا که این دو وسیله با عدل و فطرت و وضعیت خلقت انسان کاملا هماهنگ و چیزی در این دو وسیله بیگانه از انسان وجود نداره. مخالفت با این دو وسیله مخالفت با خود، مخالفت با عقل، مخالفت با فطرت، مخالفت با انسانیت. لذا اونایی که اهل انصاف بودن، چه در زمان خود پیغمبر و چه بعد، آسان حقایق این دو وسیله رو پذیرفتن و حتی زمان خودشون برای قبول نبوت و قبول این دو وسیله درخواست معجزه نکردن. کمبودی نداشتن که با معجزه کمبود و جبران بکنن. می دیدن حق آشکاره، کامل، جامع، هماهنگ با زندگی و حیات و هماهنگ با عالم خلقت. می شنیدند و می پذیرفتند و مؤمن می شدند. و در حد خودشونم اهل عمل صالح می شدن. یعنی هر چه که از این دو وسیله تکلیف ازش فهمیده می شد عمل می کردن. عملشونم لله بود، اهل معامله با خدا بودن، اگر نبودن می شدن منافق. یک وسیله قرآن کریم بود، یک وسیله اون علم گسترده‌ای بود که خداوند مهربان از همون لحظات اول بعثت به حضرت عطا کرد، که مجموع قال رسول الله هایی که تو کتابای اسلامیه که با آیات قرآن کریم هم هماهنگه و در ترازوی قرآن نشون میده که کلام رسول الله این ابزار دومشون. این مجموعه‌ای که از زبان مبارکشون از اون چراغ علمشون پرتو افشانی کرده، در کتاب‌های متین استوار جمع‌آوری شده. تمام این فرمایشاتشون هم معجزه است. و چقدر محکم پروردگار عالم قال رسول الله رو امضا کرده در قرآن. و من یطع رسول فقد اطاع الله. اگر کسی از پیغمبر من اطاعت کنه من رو اطاعت کرده مستقیم. ما آتاکم الرسول فخذوه. این هدایتگری های پیغمبر رو بپذیرید. و ما نهاکم عن فانتهوا. از هر چی شما رو نهی میکنه قبول بکنید نهیش. ما ینطق عن الهوا. او حرفاش برخواسته از هوا و هوس نیست، علم حکمت. این حکمت های قرآن و پیغمبری که شما رو حکیم بار میاره. خب منا شد زمینه های تبلیغیشونو از قرآن برای نمونه من براتون عرض بکنم. از زمینه های تبلیغیشونو از فرمایشات خودشون نمونه، چون اون فرصت و اون عمر در اختیار ما نیست که بتونیم همه قرآن رو تحلیلاً بشینیم صحبت بکنیم یا همه روایاتشون. یه دوستی من داشتم، الان دیگه تو بستر بیماریه، بیرون نمیاد. 16-17 سال پیش در شهرستان من رفتم دیدنش، گفتم مشغول کاری هستی؟ گفت بله. مدرس خیلی خوبی بود در حوزه اون شهرستان. گفتم چی کار میکنی؟ گفت هر چی قال رسول الله تو کتب شیعه است همه رو دارم یه جا جمع میکنم. اون زمانم این وسایل الکترونیکی زیاد گسترده نشده بود، ولی کار پر زحمتی بود که حالا کتابای رده اول شیعه رو از اول تا آخرش رو ببینه و قال رسول الله رو جمع بکنه. 3-4 سال بعد باز گذرم به اون شهر افتاد، رفتم دیدنش، گفتم کارتون به کجا رسید؟ گفت تموم شده. گفتم چقدر شده؟ گفت 10 جلد، هر جلدی 500 صفحه، 5000 صفحه من از کتابای شیعه قال رسول الله جمع کردم و ردبندی هم کردم. گفتار پیغمبر در توحید، گفتار پیغمبر در قیامت، گفتار پیغمبر در معاشرت، گفتار پیغمبر در ازدواج، گفتار پیغمبر در اعضا و جواره، و گو کسی نیست که سرمایه گذاری کنه چاپ کنه این کتابو، پول کاغذ و جلد و چاپ و. گفتم اونش مشکلی نداره، اگه تمامه زحمت باید بکشید من شما رو بفرستم به جایی، انشالله اونا چاپش میکنن و چاپش هم کردن. حالا اینا گفتارهای پیغمبر در کتب شیعه است. اگه یه نفرم پیدا بشه گفتارهای حضرت و از کتب اهل سنت یه جا جمع بکنه، گفتارهایی که با قرآن منطبقه، چون اونا روایات ساختگی خیلی بیش از ما دارن. اگر در کتابای ما 1000 تا روایت ساختگی داخل شده باشه، شافعی به اصطلاح رهبر مذهبی دوم اهل تسنن در 13 قرن قبل میگه من طبق بررسی هایی که کردم برای نوشتن کتابم، العم 600,000 روایت دروغ و کنار زده. از اونایی هم که باقی مونده 40,000 تاشو تونستم انتخاب بکنم که بشه قبول کرد. که معلوم میشه چه جنایتی به اسلام در این دروغ سازی ها شده از قول پیغمبر. خب اینا حکمت رسول خداست، قرآن مجیدم که به قول امیرالمؤمنین نوری بود که خدا در اختیار پیغمبر قرار داد و زمینه تصدیق نبوت او بود، زمینه باور نبوت او بود، که دیگه مردم به پیغمبر نگن دلیل بر پیغمبری چیه. قرآن مجید بالاترین دلیل بر درست بودن نبوت پیغمبره. فجاءهم به تصدیق لذی بین یدی، قرآن به مردم باور میداد که این شخص از جانب خدا مبعوث به رسالت، سه باور میداد به مردم به تصدیق لذی بین یدیه، ایجاد باور میکرد اونی که در اختیارش بود و نور المقتدا به، نوری که شایسته پیروی بود و شایسته اقتدای به او بود. خب یکی از تبلیغهای پیغمبر که حالا اگه من برسم سه چهار تا آیه دنبال همدیگه هست همش رو بخونم، مایه دلخوشی شما هم خواهد بود این آیات، یعنی شادتون میکنه و یا آرامش بهتون میده. آیات در سوره مبارکه جاسیه است، اگر خواستید خودتونم این آیات رو با چشم مبارکتون ببینید، جاش سوره جاسیه است. خود نگاه کردن به قرآن عبادته، به صفحات قرآن، به آیات قرآن، ولو کسی نخونه. یه قرآن تو جیبشه، تو ماشینشه، در مغازشه، حالا فرصت خوندنشو نداره، یه لحظه واکنه، یه نگاهی بکنه، ببنده. این عبادت. ان نظر و علل مصحفه عبادتون، یعنی بی سوادان میتونن از قرآن بهره ببرن، یه نیم ساعت قرآن رو وا کنن بشینن نگاه بکنن به قرآن، حساب میکنه خدا پاش. حالا بی سواد هستن ولی عملی که دارن میکنن، نمازشون رو میخونن، روزهشون رو میگیرن، دنبال مال حلالن، اینا نگاه کردنشون به قرآن کریم عبادت، جلاء چشم قرآن. و یه جمله امیرالمؤمنین در نهج البلاغه دارن خیلی عجیبه که این یادتون بمونه خوبه، می فرماید خداوند با چشم قابل رؤیت نیست، چون جسم نی، ماده نی، عنصر نی. چشم اگه بخواد ببینه باید مورد دیدش مادی باشه، عنصر باشه. چون بندگانش نمی توانستن او را ببینن، ولی وجود مقدسش از تماشای او محرومشون نکرد. در قرآن مجید تجلی کرد. حالا اگه کسی قرآن رو باز بکنه، نگاه بکنه، انگار پروردگار رو داره تماشا میکنه و عبادت. این طور شروع کرده آیه، که این آیه رو پیغمبر اکرم با آیات بعدش رو به عنوان تبلیغ پیام‌های الهی بر مردم می‌خوندن. ترکیب این چند تا آیه خیلی جالبه. من گاهی تو ماشین که دارم میام این آیاتو به خودم می‌خونم. هازا در عرب اسمش اسم اشاره است. هازا به یه چیزی اشاره میکنه که ما تو فارسی میگیم این، و بعد پشت سرش میگیم این فرش، این آب، این بلنگوه. هازا عربی فارسی اینه. هازا اشاره به چیه این هازا؟ چون هازا باید یه مشارون الهی داشته باشه. من وقتی به یه چیزی اشاره میکنم، طرف من میگه به چی داری اشاره میکنی؟ چی رو میخوای نشون بدی؟ میگم انگشتم رو به طرف آسمان گرفتم، شب اول ماه، میخوام هلال رو بهت نشون بدم. هازا اینه هلال. هازا یعنی این قرآن. خب این قرآن چیه؟ بصائر للناس، تمام آیاتشون. هازا میگه، هازا اشاره به کل قرآنه. این قرآن از ابتدای سوره حمدش تا آخرین آیش، من الجنت و الناس، برای کل مردم روشنگریه. روشنگری یعنی چی؟ یعنی مردم رو از نفهمی در میاره، از جهالت در میاره، از نادانی در میاره. حقایقی که براشون پنهانه و نمیدونن و نمیفهمن، قرآن مجید اون حقایق رو براشون روشن میکنه. بصائر للناس، للناس یعنی لکل ناس. از همون لحظه‌ای که نازل شده، روشنگری برای مردم تا روز قیامت. حالا از جمع این مردم یه عده‌ای رو مثل شما جدا میکنه، سوا میکنه، چون همه نمیان کنار این روشنایی بیشینن و اونی رو که باید بفهمن، ببینن، درک بکنن، بفهمن یا ببینن یا درک بکنن. خیلی ها اینقدر آدم های تاریکی هن، آدم های بددلی هن، آدم های متکبری هن، کس حاضر نیستن گوش بدن به قرآن و حاضر نیستن که آدم براشون حرف قرآن رو بزنه. اما این روشنگری هاست، بصائر جمعه، روشنگری هاست یعنی 6660 و چند تا چراغه. این قرآن. یه ما بچه که بودیم مهمترین چراغی که بهمون میگفتن چل چراغ بود، یه لوسترایی بود که 40 تا لامپ بهش میخورد. 40 چراغ، 40 تا چراغ. اینو وقتی تو سالن خونه روشن میکردن یه هیچ تاریکی در اونجا وجود نداشت. حالا فکر کنید پروردگار عالم چه لطفی به ناس کرده که 6660 چراغ ملکوتی، نه لامپ 100 و 240، چراغی که مستقیم نورش نور خداست در اختیار بشر قرار داد. اگه ما توفیق پیدا بکنیم، پیدا می کردیم کتاب خدا رو اونگونه که هست می شناختیم، اصلا ما رو تا قیامت در مستی فرو می برد، در مدهوشی فرو می برد. داستانی این آیات و این قرآن مجید، و تا آدم عظمت قرآن رو درک نکنه تسلیم قرآن نمیشه، تا عظمت رو درک نکنه عاشقانه سراغش نمیره، عاشقانه هم بهش عمل نمیکنه. یه ضرب المثلی در ایران هست، میگن تو جنگ شیرنی خیر نمیکنه. خب بله، تو جنگ درگیری، کشتار، خرابی، بمب، تیربار، شیرنی پخش نمی کنن. در جنگ دو طرف، دوست و دشمن، تمام نیروشون متمرکز در گردوندن جنگ، هر کدوم هم میخوان جنگو به نفع خودشون تموم بکنن. همه ذکر و فکر جنگ. اما شما در حادثه کربلا ببینید یه جنگی که داره اتفاق میفته، یه جنگ 100% نابرابره. یعنی هیچ فرمانده لشکری در تاریخ بشر حاضر نبوده در جنگ نابرابر شرکت بکنه. مشاوران به دولت میگفتن جنگ نابرابر، ما نمیتونیم وارد بشیم. الانو نگاه نکنید، مسابقه تسلیحاتیه. علم الان دست بیشتر مردم افتاده. آمریکا پارس میکنه، ایران میگه طرف ما پارس نکنه، دهن تو تیکه پاره میکنه، چون داره. اونم پارس میکنه اما جلو نمیاد. اون آخرها پارس میکنه از سر 16,000 کیلومتری. که اگه این رادیو ها و تلویزیون ها نبود صدای پارسش هم ما نمیشنیدیم. تازه صدای پارسش هم به واسطه ما میشنویم. اما جنگ نابرابر، بچه ها رو مستثنا بکنید از این ارتش، 7-8 تا بچه، کلن مردان جنگی حدود 61-2 تان، طرف مقابل چند تان؟ 30,000. و چه ایمانی داشتن این 72 نفر که تو این 8 روزی که کربلا بودن، از روز دوم تا چهار بعد از ظهر عاشورا که حضرت شهید شده، یکیشون نیامده به ابی عبدالله بگه آقا در این جنگ اگه شرکت کنیم با اینکه 100% نابرابره کار درستیه؟ الله اکبر از ایمان اینا به امام. انگار اینا یه ایمان شهودی داشتن، یعنی در وجود ابی عبدالله توحید و ابدیت و رحمت و مغفرت و بهشت و همه حقایق رو میدیدن و میدیدنم درست میدیدن. اون بصائر قرآنی براشون خیلی خوب کار کرده. به قول مرحوم شهریار، دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین. خدا رو میخوای بفهمی چهره علی رو نگاه کن. قیافه علی نشون دهنده رحمت و رعفت و مغفرت و کرامت و آقایی پروردگار. آینه است علی، نشون میده، درستم نشون میده، تموم قدم نشون میده. خب در این جنگ نابرابر که هیچ فرماندهی در تاریخ بشر حاضر به ورود به جنگ نابرابر نشده، ننوشتنم تو تاریخ، 30,000 نفر اون طرف عربده مستانه دارن میکشن، اسلحه مازاد است، 30,000 نفر دارن. غروب تاسوعا به قمر بنی هاشم میفرماید اینا الان قصد حمله دارن، برو حمله شونو برگردون، بگو الان غروبه، جنگو بذارید برای فردا. چون من عاشقم که امشب زنده بمونم 4 تا کار بکنم. یک کار، احب و تلاوت کتابه، میخوام قرآن بخونم. چقدر آرامش، چقدر آرامش. قرآن مگه چیه که امام حسین یه شب جنگ و عقب انداخت؟ اون میدونه چی، قرائتش چیه، نگاه کردن به قرآن چیه، عمل به قرآن چیه. امام دیگه براش اینا ظهور شهودی داشت، یعنی حضرت از مقام کشفم خیلی گذشته بود، در همه چی در مقام شهود بود. حالا این توضیح هم میخواد، فرصتی الان من ندارم براتون مقام کشف و مقام شهود و مقام ایمان و مقام یقین و مقام اسلام رو که همه با هم مرتبه به مرتبه شرح بدم، هر کدوم مقدمه دیگری است. اسلام زبانی، اسلام قلبی، ایمان قلبی، یقین قلبی، حق الیقین قلبی، کشف، شهود. اینا مقامات ما انسان هاست. حالا بی خبری از این حرفا تو ایران و تو دنیا چقدر خدا میدونه. مجموع این کتاب هازا لناس، برای کل مردم روشنگری است. اینقدر نور قویه که پشت پرده ی عالم و هرچی هست بهتون نشون میده. گذشته عالم رو نشون میده، آینده عالم رو نشون میده، راهنمایی برای زندگی سالم رو در اختیارتون میگذاره. اینا حرفای امیرالمومنین در نهج البلاغه است که حالا یه خطش اینه: الا ان فیه علم ما یأتی و الحدیث عن الماضی و دواء دائکم و نظم ما بینکم. اینقدر نور قویه که شما وقتی دلت با این نور گره میخوره، تو دنیا داری زندگی میکنی، پشت پرده رو میبین. خوبم میبین. این رو یه بار از خود من شنیدی در اصول کافیه، در جلد دوم عربیش، که یک کسی به امیرالمومنین گفت دوستت دارم، در جا امام فرمود دروغ میگی. گفت مگه تو از قلب من خبر داری؟ محبت کار قلبه، از کجا میدونی من دروغ میگم؟ فرمود تا به من گفتی دوستت دارم، منم ارواح همه عاشقانم و از زمان آدم تا قیامت نگاه کردم، دیدم تو اونا نیست. این روشنگری هازا بصائر للناس. خب این روشنگری برای کل مردمه، ولی این مردمن که یه دیشون میان و از این روشنگری ها بهره میگیرن، یه عده‌ای هم نمیان، که این عده‌ای که نمیان 90% اکثرهم لا یعقلون. بعد دنباله آیه میگه و هدن و رحمتون لقوم یوقنون. اونایی که این بصائر رو باور بکنن، اونا اولا به راه مستقیم الهیه به وسیله این قرآن هدایت میشن و بعد از هدایت شدن شایسته رحمت پروردگار میشن. اینا دیگه در دنیا و آخرت نگرانی نباید داشته باشن. اونی که قرآن رو باور کرده، لقوم یوقنون، هم هدایت شده و هم در معرض رحمت الله قرار گرفته. آیه میخواد بگه بدون قرآن نه هدایتی قابل تحققه و بدون قرآن نه کسی باید توقع رحمت از خدا داشته باشه. کانال رحمت قرآنه، هدایت قرآنه، وسیله رساننده به بهشت قرآنه. هازا بصائر للناس و هدن و رحمتون لقوم یوقنون. خب 3 تا 4 تا آیه بعد از این آیه است که اینا به هم وصله، پیونده به هم داره. انشالله فردا که نشد من 4 تا آیه رو قرائت بکنم. این آیه بعد از این آیه خیلی برای شماها دلخوشی ایجاد میکنه، شادتون میکنه، یه خود خیالتون رو راحت میکنه از فردای قیامت. حالا تا خدا لطف کنه برسیم به این آیه. سه سخت‌ترین لحظات زینب کبری رو من براتون بگم. اون وقتیه که ابی عبدالله خداحافظی قطعی کرده و دختر امیرالمؤمنین شکل خداحافظی رو که دید یقین کرد که ابی عبدالله بره دیگه بر نمی گرد. آخه ما یه چیزی میگیم، شما تصور بکنید امام داره میره، با شهادت امام 30,000 گرگ به طرف این زن و بچه خیز بر می دارن. خیز هم برداشت، همه خیمه هاشون رو آتیش زدن و هرچی داشتن غارت کردن و با کتک زدن و کعبه نیزدن و تازیانه زدن اینا رو سوار کردن، به اسارت گرفتن. اما دیگه باید میرفت ابی عبدالله، وداع کردن این خواهر و برادر. لا اله الا الله، کس ندیده در عالم این چنین گرفتاری. شه رود به میدان و زن کند جلوداری، رکاب اسب و براش گرفت که آروم سوار شه برادر. امام حسین هم تاخت نزد به طرف میدان، با همون اسب خیلی آروم آروم که یواش یواش زینب کبرا بپذیر مسئله. یه چند قدم که رفت، چون کربلا اون وقت تپه بود و سطح بود، خب از یه سربالایی امام حسین که سرازیر شد دیگه زینب کبرا ندیدش، نشست روی زمین. با برادر غایبانه داره گفتگو میکنه. کجا رفتی؟ که رفت از دیدم دل، به دنبال غمت منزل به منزل. کجا رفتی که خونم خورد هجران؟ کجا رفتی که کارم گشت مشکل؟ علای هم نشین من کجایی؟ نمی پرسی چرا حال من و دل؟ به دریایی فکندی خیشتن را، کزان موجی نمی آید به ساحل. دیگه این برادر و خواهر یک دیگر رو ندیدن تا وقتی اومد کنار گودو، دید با بدن کاری کردن که قابل شناخت نیست. انت اخی، آیا تو برادر منی؟ وابن والدي تو پسرم امیر المؤمنین بابای منی و ابن امی تو پسر فاطمه زهرا مادر منی چه دو روز عجیبی رو از تو دیدم یه روز اومدم دیدم رو سینه پیغمبر خوابیدی یومون علی صدر المصطفی امروز اومدم بدنت روی خاک گرم بیابان افتاد اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا اللهم اهلك اعداءنا اللهم انصر و عید امام زماننا واجعل عاقبت امرنا خیر.